بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، دیروز تحت عنوان تنبیه 23 اشاره کردیم به لا ضرر و قاعده غرور. باید توجه کنید که بحث این تنبیه ناهمسویی لا ضرر با غرور نیست، چون عمدتاً جایی که بحث میشه به عنوان دو تا قاعده همسو که یک مفاد دارند، ولو البته یه طرف دیگه اون کسی که میخواد بپردازه قار رو که نگاه کنیم طبیعتاً بحث ناهمسویی مطرح میشه که حالا ملاحظه میکنید. در هر صورت لا ضرر با غرور، مطلبم اینجوری توضیح دادیم که اگر جایی کسی به واسطه غرور، غرور عربی البته یعنی گول زدن، باعث بشه که شخصی به ضرر بیفته، آیا اینجا مسئول هست یا مسئول نیست؟ لا ضرر چه اقتضایی داره؟ قاعده غرور چه اقتضایی داره؟ این بود دیگه. عرضم کردیم مسئله محل ابتلاست. انسان وقتی میره تو بازاری که اخلاق کمتر حکومت داره زیاد میبینه افرادی با خودعه باعث غرور دیگران میشن، که تو اون مثال خودمون یک نفر مال دیگری را به حساب اینکه مال خودمه به شخصی می فروشد، بعد مالک اون کالا پیدا میشه، معامله رو به هم میزنه و یقه مشتری رو میگیره، به مشتری میگه شما از این کالا 1 هفته 10 روز استفاده کردی، باید اجرت المثلش رو به من بدی. مشتری بیچاره میگه من فکر میکردم جنسیست که خریدم مال خودمه، بعضی وقتا میره خرجشم میکنه، یه خانه ای رو با سند قلابی میفروشه، مشتری بیچاره اساس کشی میکنه، حالا همشم استفاده نیست، اساس کشی میکنه، خرج خونه میکنه، تعمیراتی میکنه، یه رفعه مالک پیداش میشه، یه مشتری میگه برو بیرون، طبق این سند باید بری بیرون. خب این مشتری خسارت هایی رو دیده، حالا خرج خانه کرده، اساس کشی کرده، یا این 1 ماهی که تو خانه نشسته و حالا مالک میگه باید 1 میلیون اجاره بدی، مال الاجاره بدی، اجرت المثل بدی. ملاحظه کردید که جناب شیخ فرمود قاعده غرور اینجا جاریه، حتی نسبت به منافعی که مشتری برده استفاده کرده، ولی به نیت مجانی استفاده کرده، به خیالی که مال خودشه استفاده کرده، و الا میره یه خانه اجاره میکرد با برجی مثلا 300,000 تومان، نمی اومد یه خانه که اجارش 1 میلیون باشه بیشنه توش. در هر صورت ایشون گفت که قاعده غرور جاریه شیخ، قاعده لازرر هم جاریه، البته اینو به شکل یعید فرمود. بعدم این شبهه که چون منافع رو استفاده کرده 1 ماه تو خونه نشسته، حالا 1 میلیون باید بده، خب بده. گفت نه، این مانع صدق ضرر نیست، یا مثلا حداقل در بعضی از موارد خیلی روشنه. حالا ایشون اینطوری میگه، میگه مما لا یخفا فی بعض الموارد، خب این یه برخورد بود که دیروز داشت. برخورد دوم گفتیم از کیه؟ از صاحب ریاض و مرحوم ایروانی، قبل از شیخ بعد از شیخ، که اینا میگن این ضرر نیست اصلا، این که منافعی رو برده تو خانه نشسته، یک هفته ماشین مردم رو برده شمال و جنوب و بالاخره یک تفریح خوبی کرده، خب حاض اجارش رو بده، این ضرر نیست که بخواد از قار بگیره. البته اینا حالا راجع به غرور بحث چندانی ندارن، گرچه مرحوم صاحب ریاض غرور رو هم قبول نداره، از کلماتش در میاد، ولی عمدتا اینه که اینا ضرر رو قبول ندارن تا بخواد لا ضرر جاری بشه. مرحوم آقای خویی نه لا ضرر رو قبول داره اینجا جاری بشه، نه غرور رو. حرفای قشنگی است، دقت کنید که امروزم وقتمون رو با این قانون و این بحث ها بگذرونه. ببینید ایشون کار نداره صدق ضرر میکنه یا نه، این حیثیت مطالب رو متوجه باشید، مناقشه نمیکنه که آیا ضرر هست صدق ضرر یا صدق ضرر نیست. اصلا ایشون میگه فرض کن صدق ضررم میکنه، یعنی جایی که مشتری منافع کالا رو برده، اصلا بگیم اگر بخواد به مالک خسارت بده واقعا ضرره، دیگه بالتر از این. اما ایشون میفرماید ما بارها گفتیم، قبلا گفتیم که لا ضرر جایی جاریه که از جریانش در حق یک نفر ضرر به دیگری وارد نشه، وگرنه اگر با جریانش در حق یه نفر دیگری ضرر بکنه این چه لا ضرری شد؟ حالا من تعبیر رو بازترش میکنم، لا ضرر میگن امتنانه. خب شارع همه امت براش واحدن، در اینجا اگر ما به مشتری بگیم آقای مشتری برو یقه قار رو بگیر، خب قار یقه کیو بگیره؟ قار ضرر میکنه. شما میگید مشتری ضرر نکنه بره پیش قار، خب قار بره پیش کی؟ اونم ضرر میکنه. جریان لا ضرر باید جوری نباشه که از جریانش برای یک نفر دیگری ضرر بکنه. ولذا عرض کردم ببینید فرق کلام ایشون با صاحب ریاض، با ایروانی، اونا خودشونو درگیر میکنن بگن صدق ضرر نیست، ایشون کار نداره صدق ضرر هست یا نه، مشتری بهره برده حالا میخواد اجرتشو بده ضرر صادقه یا نه، ایشون میگه لا ضرر جاری نیست، چون همیشه باید لا ضرر هر جا جاریش میکنید دیگری ضرر نه، و اینجا قار ضرر میکنه. من دوستان یه پیازداغشم بکنم، حالا که داریم توضیح میدیم حالا ممکنه بعد اشکال بگیریم، مخصوصا ببینید اگر خود قار هم جاهل باشه و بگیم غرور صادقه، چون در مغرور میگن باید جاهل باشه، در قار بعضا میگن باید عالم باشه تا قار صدق بکنه، اما بعضا میگن نه لازم نیست قار عالم باشه، قار اگه جاهلم باشه نهایتا گناه نکرده اما کارش غروره، گول زدنه، مثل کسی که فکر میکرد خونه مال خودشه فروخت، بعد معلوم شد که نه، پیش میاد طرفم از یه نفر دیگه خریده، اون کس دیگه کلاهبردار بوده اصلش، این بنده خدا میفروشه فکرم میکنه مال خودشه، بعد معلوم میشه که نه مال خودش نبوده. خب این قار هست ولو جاهل بوده، مخصوصا اگر این رو بگیم، من دارم کمک آقای خویی میکنم، مخصوصا اگر بگیم قار جاهلم باشه بهش میتونیم بگیم قار، خب مشتری بخواد به این مراجعه کنه این به کی مراجعه کنه؟ حالا جایی باشه که فرض کنید تعاقب عیادی هم باشه بگیم اینم به قبلی مراجعه کنه، نه اشتباه از خود این شروع شده باشه فرض کنید، در هر صورت آقای خوی میگه اینجا قاعده ضرر جاری نیست. میگیم قاعده غرور چطور؟ جدا از قاعده ضرر. ایشون میگه اصلا قاعده غرور اسمشو نیار. خیلی حرف عجیبی. اسمشو نیار. قاعده غرور علارغم شهرتی که داره، حتی بعضی گفتن اجماعیه، ولی اساس نداره. اثبات خوبی داره، ماشاءالله مثل بعضی از افراد اثبات خوبی دارن، نگاه میکنین خیلی دفعه اول شک برد، ولی خب بعد که دو کلام صحبت میکنه مشخص میشه که ثبوت نداره. قاعده غرور اثبات خوبی داره اما ثبوت نداره، اساس نداره اصلا. لذایشون میگه ما قاعده غرور رو القار المغرور یرج الى من قره، تو مثال اینجای ما مشتری یرج الى بایه، این اساس نداره. میگیم پس روایات غرور رو چه کار میکنید حضرت آقای خویی؟ میفهمد روایتی نداریم، دو تا روایت داریم در باب غرور. یکی اونجایی که کسی کنیزی رو به عنوان حر به ازدواج یه شخصی در میاره، یه بنده خدایی وکالت داده به یه نفر بنگاه ازدواج، گفته یه خانم حره‌ای برای ما پیدا کنه، وکیل عقد کنی. ایشون هم بعد زنگ زد که بله یه خانم براتون عقد کردیم حره. این بنده خدا ازدواج کرد، حال فرض کنید همبستر هم شدن، بعد معلوم شد کنیزه. خب این کنیز نمیخواست که، کنیز مال مولاشه، حال تو نظام کنیز هم خب این باید مهر بده دیگه، حالا همون اگر همبستر شده هرچه شده، یا اگر مثلا برای کنیز یه مهری قرار داده دیگه که کنیزو گرفته به عنوان حرم گرفته، به عنوان حرم گرفته، باید مهر رو بده. اینجا شارع فرموده که این آقا مهر رو بده به این خانم، به این کنیز، ولی بره یقه کیو بگیره؟ اون بنگاهی که باعث گول خوردن این شده. یا از این مصیبت بارتر، اگر حامله بشه این کنیز، وضع حمل کنه، خب این کنیز، این بچه کنیز، حالا قیمت ولد رو باید بده به مولای کنیز. البته بچه که حر هست، مال باباشه، ولی اگر این بالاخره از جسم این کنیزه، کنیز مال دیگرانه، تو نظام به قیمت در میارن و قیمت رو، قیمت ولد رو باید بده. اینم روایت داره. اما از این دو مورد که بگذریم دیگه، ما اجماع اینا که معلوم شد، و لذا مواردی که فقها گفتن فرمودن، مواردی که فقها فرمودن نمیشه قبول کرد. من یادم دیدم از ایشون که میگه اصلا اگر این قانون رو قبول کنید سنگ رو سنگ بر نمیشه. مثلا یه نفر به یه نفر میگه این جنس رو بخری خیلی خوبه، رشد میکنه، این الان طلاست، الان وقت اینه. حالا خودش هم میزنه کارشناس اقتصادی، این بیچارم به اعتبار این آقا میره این جنس رو میخره. به محضی که این جنس رو میخره سیر نزولی شروع میشه. خب این میتونه یقه اونو بگیره، بگه من به خاطر تو خریدم، بلا تشبیه تو کارشناس بودی، مثلا ما رو تحریک کردی، میتونه به یقهشو بگیره. اینه که ایشون یه قاعده غرور رو بهش مجال ندید که سنگ رو سنگ بر نمیشه. از جمله همین مورد خودمون، همین مثالی که زدیم، که بخواد مشتری به کی مراجعه کنه؟ مشتری به بایه، بایه فضولی مراجعه کنه، بگه من یک ماه تو این خانه بودم، صاحب خانه اومد از من 1,000,000 اجاره گرفت، یالا این 1,000,000 به من بده چون تو خانه رو به من فروختی. البته یه وقت نگید خب پولشو پس میده، این حرفا خیلی روشنه، سمن رو که باید پس بده، اون که هیچی، بحث سر دادن خسارته. این هم ایشون. پس ببینید چقدر نظرها فرق میکنه، از شیخ اعظمی که هم از قاعده غرور استفاده میکرد هم از قاعده لازرر، تا صاحب ریاض و ایروانی که قاعده لازرر رو بردن زیر سوال. حالا غرور بحث خودشو داره، تا مرحوم آقای خویی که هر دو رو میبره زیر سوال، البته حیثیت هم فرق میکنه. آقای ایروانی اگه لازر رو میبره زیر سوال میگه ضرر صادق نیست. آقای خویی میگه من نمیگم ضرر صادقه یا صادق نیست، من میگم قاعده لازر کبرویان اینجا اجرا نمیشه، کبرویان اجرا نمیشه. البته من اینو تمامش کنم. از آقای خویی سوال میکنیم پس شما در اینجا میگی هیچی؟ از آقای خویی سوال میکنیم، یعنی اینجا مشتری خسارت ها رو بده بفرمایید هیچی دیگه. مخصوصا ببینید بعضی وقتا غیر از این که حالا یک ماه مثلا تو خانه نشسته یا 10 روز ماشین سواری کرده، حالا باید اجاره بده، باید خرجم کرده، خرج کرده، خرجایی که دیگه کس بهش پول نمیده، خانه رو نقاشی کرده، مالک میگه بیا نقاشی رو بکن ببر، نهایتا اینه دیگه. نه با چند تا کارگر بگیره، تازه خرابم میشه آباد کنه هیچ. بعضی وقتا مالیات داده، مثلا مالیات داده، شهرداری، نوسازی، دارایی، چیه دیگه، اینا کم عناوین که نداریم که. بعضی وقتا هست که چی بگم دیگه، شما بگید دیگه، اساس کشی کرده، چه خسارت هایی داره، اینا چی میشه. ایشون میگه ببینید حالا خیلی اصرار دارید یه چیزی از این بایه بگیریم، حالا اینا شوخی ها رو من میکنم که این دیگه ادب بشه، از این غلط ها رو نکنه. ببینید ممکنه اینجوری بگیم، آقای خویی میفرمادا، ممکنه بگیم که بعضی منافع که به محضی که بایه جنس مردم رو در اختیار میگیره ضامن میشه. تکرار میکنم، بعضی از حیثیات و منافع که بایه وقتی جنس مردم رو به دست میگیره ضامن میشه، بعضی از حیثیات و منافع که نه ضامن نمیشه. اونایش که دست میگیره تحت ید میاد بگیم ضامنه، و اگر مثلا مشتری خسارت داد به مالک اصلی بره از این فضولی، از این بایع قلابی بگیره، اما اونایی که تحت دست اون نیامده دیگه ضامن نیست. نهایت اینو بگیم. مثال میزنه، مثلا ببینید تو همین مثالی که الان زدیم، یه نفر خانه یه آقایی رو غصب میکنه، سند قلابی درست میکنه، خانه رو تصرف میکنه، خانه رو تصرف میکنه، بعدم در یه فرصت مناسب چه کار میکنه؟ میفروشه. در یه فرصت مناسب میفروشه. یه پرونده بود، اینا خیلی عجیبه، آدم گاهی تعجب میکنه. بعضی ها بنده خدا داشته میرفته مثلا مشهد، حالا با خانمش، رانندم بوده، راننده کامیون بوده، داشته میرفته مشهد زیارت. تو یک بین راه اینا پیاده میشن و میرن تو رستوران، یه راننده دیگه میاد سراغ این، میگه شما راننده این مشخصه؟ میگه بله. دیده مثلا ماشین بزرگ داره و همکار این پس. میگه بله. میگه خب من یک تو مسافرت موندم و مشکل دارم و وضعیتم چی شده و یه پول کمی هم تقاضا میکنه، مثلا در حد مثلا 50,000 تومان میخوام که برم شهر خودم، شما آدرس بدید منم این پولو پست میکنم، یا مثلا هرچی بوده میرزم به کارت هرچی، و الان یه آدرس از این میکنه. این بنده خودم ساده میگه 50,000 تومان همکار ثواب داره بهش میده. میگه خب ما الان داریم میریم مشهد، مثلا تا برگردیم 20 روز میشه، شما بعد از 20 روز مثلا برای ما پست کن که چیز نشه یا هرچی نشه. این آدرس از این میگیره، پولم حالا 50,000 تومان میگیره، اون بنده خدا میره به طرف مشهد. این بلا فاصله میاد اون شهر این آقا و طبق آدرس میره ببینه کسی تو خونه هست نیست، متوجه که نه خونه خالیه، اینا رفتن مسافرت. سریع مراجعه به بنگاه میکنه که یه خونه ما داریم، میخوایم بفروشیم، عجلم داریم، حاضریم هستیم کمتر بدیم، یه شیرنی خوبی هم به تو میدیم. این بنگاه هم بعضا پول زاپاس دارن خودشون، به اسم مشتری هم میخرن، نهایتا برای خودشون میخرن. سری این خونه رو مثلا خب خونم هست، اساس توشه، درام باز میکنه، طرف هم میاد خونه رو میبینه، با این قیمت میپسنده، این هم میگه عجله دارم، خلاصه باید میفروشیم. در هر صورت خونه رو سری میفروشه، بعد میگه من دو روزه اساس خالی میکنم، کلی هم تحویل شما میدم، یه پولی هم میگیره میره. این بیچاره بعد از 10-12 روز میاد میبینه اه خونه کس تو خونه است، اساس ها عوض شده. دی تا آخر قضیه ببینید چه جوری میشه واقعا اینجور کلک ها و حقه ها. خب حال به ذهن این اومده بوده دیگه. ببینید آقای خویی میفرماید که اگر خانه رو تحت تصرف بگیره، مثل همین حقه باز که خونه رو تحت تصرف گیره بعد فروخت، قلابی فروخت، اینجا ضامن منافع خونه است و لذا این بنده خدا که از مشهد برمیگرده میتونه یقه این کلاهبردار اگر پیداش بکنه و الا دزد نگرفته پادشاست، اگر بتونه بگیره خب یقهشو بگیره. و اما بعضی منافع اینجوری نیست، یعنی به زمان بایع حق باز در نمیاد. مثل این که مثلا حیوانی رو قصد کرد، حیوان رو فروخت به مشتری، حیوان نزد مشتری بچه آورد، حالا بچه رو این آقا فروخت، خورد، هر کار کرد، کشتش، خوردش، هر کار کرد، که بعد دیگه مالک میتونه قیمت ولد حیوان رو از مشتری بگیره. اینو دیگه نمیتونه بگید آقا، اینو دیگه نمیتونه بره از بایع بگیره، چون این بایع زمانی نداره نسبت به این، نسبت به بچه این حیوان چه زمانی داره بایع. یا مالیات گرفت دولت از مغازه، از خانه مالیات گرفت، خب این مالیاته که بایع ضامن نیست، مشتری داده، البته گول خورده، ولی اینا رو دیگه ضامن نیست. ایشون بدش نمیاد دوستان این تفسیر رو بده. عبارت من آوردم برای آقایونی که حالا یا ندارن یا نمیخوان مراجعه کنن، عبارت رو دوستان با دقت مطالعه کنید. خب ببینید حرفای من نمیگم درست، الان نقدش میکنیم، ولی انصافا حرفای فنی منضبط. ایشون دو سه تا چجور بگم، سه تا دعوا کرد، سه تا ادعا کرد. اولا لا ضرر جاری نیست، اونم یه قانون به من و شما داد که لا ضرر جایی که جریانش ظلم به دیگری باشد جاری نیست. شما هوای مشتری رو دارید اما بیچاره میکنید بایع رو، یه مطلب که خب اینو میتونید دیگه طبق نظرشون همه جا استفاده کنید. دو، مطلب مهم دوم، قاعده غرور اساس نداره، فقط دو مورد داریم، ازدواج بده کنیز رو ضامن مهرشه، ازدواج بده کنیز رو ضامن بچه‌شه، همین. این دو مورد سرایت به جای دیگه نمیکنه. سوم، گویا مثلا ایشون کوتاه اومده گفت حالا اگرم بخوایم بگیم ضامن بایع حق باز، بایع قار، جایی میگیم که حیثیت دستش بیاد، یعنی مثلا خونه رو تصرف کنه. تو همین مثال اون آقا رفته خونه رو گرفته دیگه، وارد خونه شده، قفل خونه رو عوض کرده، تصرف کرده، اینجا رو بگیم زامنه. اما دیگه جاهایی که تحت تصرف بایع نیومده زامن نیست، مشتری هم به هیچ که نمیتونه مراجعه کنه.
دلیل تفصیلش
اینه، اونجایی که فرض اینه که تحت تصرف میاد دلیل زمان هست، یعنی دلیل زمان ادله علالید ما اخذت هست، و این که میتونه این آقا به مشتری مراجعه کنه، مشتری به با یه ازباب تعاقب عیادیه. لذا بعدش ادامه میده من حذفش کردم، میتونید نگاه کنید. خب دیگه چی؟ شما چی داشت؟
من میشه
اقدام نکرده
خودش بردارم. اقدام
نکرده اقدام ببینید جاییه که در واقع استقبال میکنه میره، مثل کسی که جنسشو ارزون میده، یعنی قبول کرد، این قبول کرده خسارت بده. این شاید فکر میکرد، اولا اگر فکر میکرد مال خود چه که دیگه اقدام نیست، یعنی اگر قار جاهل باشه خودش، اون که اقدام نیست. قبول دارید که
اقدام نیست ولی از اون جهت که ضرر واقعی رو میگیره، ربطی به علم و جهل این نداره، از اون
بله ضرر رو میگیره. ما که نمیگیم ضرر نزده، من چند بار گفتم ایشون انکار نمیکنه، میگه ضامن نیست، میگه لازرر باید جایی باشه که تو تعارض ضرر این جاری نیست لازرر. اونجایی که عالمه شاید فکر میکرد میتونه رازش کنه، واقعا معتقد بود میتونه رازش کنه، گفت حالا هم این آقا خونه دار بشه هم اونم خونش فروخته بشه. لذا نمیتونیم، بله اگر یه جا مصداق بارز اقدام باشه اون دیگه از باب اقدام نه از باب غرور. ممکن آقای خوبی بگه بله اگر یه جایی شما تصور کنید که مصداق اقدام باشه اون از باب اقدام، من قبول، اما بس الان سر غروره، حیثیات قاطی نشه. حالا بذارید دیگه
بین منافع مستفاد و غیر مستفاد فرق می‌ذاره، بعد منافع مستفاد رو هم به طریق اولا نمی‌تونه رجوع بکنه به بای اولویتش ما هم معمولی روانی نیستش
چی؟
چون بین منافع مستفاد
ممکنه چرا؟ همین باشه بعد
فرض اینه که ایشون میتونه پس غار به که چه کسی مراجعه بکنه، فرض اینه که اون شخص فعلش مستند با خودشه به کسی دیگه مرد، یعنی در واقع به او بر میگرده، او آخر اون در واقع این سلسله است، این فعلش به خودش بر میگرده.
صرف این که فعل بله صرف این که فعل به خودش بر میگرده که دلیل بر زمان نمیشه. شما بگید این چه کار کرده که ضامن باشه، میگید گول زده، ایشون میگه همین که گفت قاعده بود، میگید ضرر زده، میگیم خود ضرر زده خودش باید متحمل ضرر بشه. حرفا یعنی خیلی از اشکالات زمینه که اشکالات خوبیه، اما جوابها تو خود همین تحلیل هست. حالا اجازه منم ممکنه با شما قدری همنوا باشم. ببینید بدون شک من عذرخواهی بکنم، ما اینجا نمیتونیم اینا رو با تفصیل بحث کنیم. خود قاعده غرور مستقلا خودش یه موضوع تحقیقه. یه کسی میخواد قواعد فقه بگه که کار خیلی خوبی هم هست، ممکنه مثلا 10 جلسه راجع به همین قاعده غرور رو نمیدونم پیشینش و اسنادش و دلالتش و تطبیقاتش و همسویه و ناهمسویه هاشو بخواد بحث کنه. حالا ما که قاعدتا خیلی بیشتر از اینا میشه، ولی روال معمول 7-8 جلسه میشه و ما خب نمیدونیم، نمیتونیم اینا رو اینجا بحث کنیم. من اصلا مایلم امروز بتونیم این قسمت رو تمام کنیم. بحث مشبهش رو بذارید برای محل دیگری و احیانا دیگران، اما در حدی که حالا موضع ما معلوم بشه تو بحث و قدری همینا رو بحث کنیم. از آخر شروع میکنیم، از آقای خوی شروع میکنیم. ایشون فرمود قاعده غرور اساس نداره، فقط 2 مورد داریم، اونم باید منحصر به همون 2 مورد باشه. فکر نمی کنم جواب این مطلب بر اساس گفتمان کلاس ما سخت باشه. ما خدمتیشون عرض میکنیم آقای بزرگوار شما اساس رو چی معنا میکنی؟ میگه اساس نداره، یعنی نص خاصی از قرآن و روایات نداره. بله حالا حتی این بلم نیاز به تحقیق بیشتر داره، حالا قرآن رو میدونیم روایات میگیم بله، ولی یه قاعده اگر بخواد ثابت بشه باید حتما نص خاص اونم از قرآن و روایت داشته باشه. حالا اگر نص خاص از بنای عقلا داشت، شارعم ردع نکند که میشه سنت تقریری. اگر از عقل که میدونه دیگه امزام نمیخواد، فرق عقل با عقلا همینه، سیره عقلا امضا میخواد، درک عقل دیگه امضا نمیخواد، مگر کسی بگه درک عقل نیست. و الا اگر بشه مصداق درک قطعی عقل، دیگه امضا میخواد. به علاوه واقعا شما احتمال میدید اونجا که شارع گفته کسی کنیزی رو به عقد یه نفر در بیاره به عنوان حره، اون بیچاره هم بره تمتع ببره بعد باید مهر رو بده چون گول خورده؟ واقعا کنیز خصوصیت داره، ازدواج خصوصیت داره. ببینید من نمیخوام خدا نکرده بی احتیاطی بکنیم یه فقه روزنامه‌ای ژورنالیستی، اما تو این قواعد ما چقدر باید تعبد انگاری بکنیم؟ این چقدر درسته؟ اگر اون طرف غلطه، این طرف هم غلطه. اینو دست هر عرفی عاقلی عقلا بدن میگه این اسباب غرور. حالا اگر یه خانمی آورد تعارفش کرد که این برات عقد کردم، بگیم زامنه. اگر یه غذای آورد گفت آقا این غذا بفرما بخور، بعد گفت که پولش هم بعدا بیچاره فکر کرد مجانیه، با اینکه سیرم بود خورد، غذای مفت بود خورد، بعد گفتم باید پولشو بدی، چه فرق میکنه واقعا؟ ببینید اینجور برخورد نکنیم، به راحتی بگیم اساس نداره، دو تا روایت هم داریم اینا مورد خودش. یه تعبد انگاری مثل اینکه سجده سهوه، تسبیحات اربعه است که چرا سه تا، چرا چهار تا نبگیم نمیدونیم، یا رکوع یکی سجده دو تا نمیدونیم. مثل اینه واقعا؟ اینو قواعد و عقلایی شارم امضا فرموده، حالا بعضی جاها تصرفاتی توش کرده، گسترشش داده، زیغش کرده، بعضی جاها همین کارم نکرده. خیلی ما معمولا من که اینجور بحثا اصلا اختلاف اساسی پیدا میکنیم با این آقایان. حالا اینجا که میدونید ما تنها نیستیم، بزرگانی که پذیرفتن میدونستن اساس نداره به قول شما، اما همین براش اساس درست کردن. این مدل خوبی از یه فقیه، البته این به منهجم برمیگرده، به متد یک فقیه برمیگرده. تو بحث روش شناسی باید اونجاها بگن که چقدر تعبد انگاری درسته، چقدر غیر تعب. البته الان به شاگرده ایشون هم بگی، شاگردان میگن بله ما مناطات احکام دست ما نیست، ما اصلا نمیفهمیم مناطات احکام رو، همون حرفی که میدونید تا باسخن باز میکنی میزنن و یه برخورد اشعریوار با قضیه میکنن، بر قضیه رو میبندن. بنابراین ببینید ما در جای خودش عرض خواهیم کرد که قاعده غرور اساس رسین و قوی میداره، نیازی به این موارد نیست. بر همین اساس ما ابایی نداریم که اینجا جاری بشه. منتها آیا قاعده غرور مستقل از قاعده ضرره، یا ریشه در همون لازرر داره؟ یعنی اگر شارع گفته المغرور یرجع الی من غره، برای اینه که اگر رجوع نکنه ضرر میکنه، یا حتی اگر ضررم نکنه بگید آقا باید بگیم المغرور یرجع الی من غره؟ این هست البته. ببینید این نکته مهمه، ممکنه کسی بگه نه جایی که ضرر نیست. میخواد یه مثال براتون بزنم ضرر نباشه، مثل آدم گرسنه‌ای که میخواد بره غذا بگیره بخره بخوره، یه آقایی میگه این غذا هست، نمیخواد بری بخری، اینم گرسنه غذا رو میخوره، بعد معلوم میشه که این مال کس دیگه بوده، اون آقا میاد میگه آقا این غذا مال من بود، قیمت سرسام آورم نمیگه، همون قیمتی که اگر خودش میخواست بخره بخوره بهش میگفتن. خب اینجا باید پولشو بده، اینجا به نظر من صدق ضرر نمیکنه، واقعا نمیکنه، ایشون که باید غذا بخره بخوره، فقط یه رفتن و برگشتن جلو پاش برداشته شد، غذا رو خورد، خیال میکرد مفته، حالا معلوم شد که غیر مفته. به عبارت دیگه میخواست یه نفعی گیرش بیاد، این نفعه گیرش نیومد. این عدم و نفعه، یه نفعه غیر منتظره. حالا معلوم شد که نه نفع نبوده، چیز پول شدش گرفتن. خب این واقعا همون ماشین و اتومبیل و نمیدونم خانه همینطوره. اگر فرض کنید کسی ماشینی گرفت، حالا فرض کنید نه اجرتشم فوق‌العاده نیست، ایشون اگر میخواست واحد هم سوار بشه از پردیسان روزا بیاد، همینقدر باید پول بده که الان مالک میخواد ازش پول بگیره. خب این واقعا من فکر میکنم صدق ضرر بکنه، فقط ایشون فکر میکرد داره مجانی سوار میشه، یه عدم و نفع. حالا معلوم شد که چی؟ پولش باید بده. این هست که آیا قاعده غرور ولو صدق ضرر نکنه جاریه، یا نه صدق ضرر هم بکنه جاریه. ممکنه ما اگر یه زمانی بحث بکنه میگیم قاعده غرور در جایی که صدق ضرر بکنه و الا جاری نیست. خب اینا بحثه، اما اینکه ما راحت بگیم که جاری نیست. پس این مدعای آقای خویی، این مدعای دوم واقعا جای مناقشه داره. اما مدعای اول اونم خیلی عجیبه، دیدم بعضی از دوستانم تو کتشون نمیره، مشخص بود که اگر مشتری رجوع کند به قار، قار ضرر میکنه. خب قار به کی رجوع کنه؟ قار ضرر. خب قار ضرر کنه. ببینید این که در تزاحم ضررین لا ضرر در حق یه نفر جاری نشه که دیگری ضرر کنه، تو شرایط مساوی، نه تو شرایط بگید آقا نامساوی. اینجا قار و مغرور در شرایط مساوی نیستند، باعث ضرر اونه، حالا اگه ضرر باشه. خب یه کسی که باعث ضرره خب بکشه، اسمش میخواد اقدام بذارید، اقدام قهری بذارید، بذارید اقدام قهری. مشتری لا ضرر در حقش جاریه، ولی قار جاری نیست. تزاحم و ضررین در عرض واحد نیست که بگید در حق این که جاریه اون یکی هم باید جاری باشه. اسلام هم به همه به یک نگاه نگاه میکنه. ببینید خیلی فرق داره، تعجب واقعا در کمال عظمتی که ایشون داره. این سخن از ایشون برای ما جای تعجبه. فقط یه نکته مانده که یه چند دقیقه فردا بحث کنیم با شما که دیگه تمام بشه، بحث آیا صدق ضرر هست یا نه. معلوم شد که واقعا بعضی وقتا صدق ضرر نیست. او برشو فکر کنید، آیا میتونیم بگیم بعضی وقتا صدق ضرر قطعیه که شیخ انصاری ادعا میکنه یا نه؟ این یک نکته کوچولو داره، فردا الحمدلله رب العالمین.